عليكم. خیلی متشکرم. محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تعزیت صلواتی تقدیم بفرمایید. اکو رو ببندید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر بما الهم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها وسبوغ آلاء اصلاها وتمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ونعى عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراك ابدها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء و ابیه الذی سماه الله فی کتابه به یاسین و طه و فی ارضه به ابی القاسم محمد المصطفی. اللهم صل علی محمد و علی بعلها علی المرتضی و بنیه الائمه النجبا و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به عصمت و عظمت رفعت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را معجل بفرماید و با مجده ازن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در شرح همین عبارت نورانی در حدیث حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود که فرمود ان فاطمه صدیقتون شهیده. صدیقه رو معنا کردیم، گفتیم صدیقه یا صدیق کسی است که نه تنها در گفتار بلکه در رفتار و حتی در پندار اهل راستی باشد و کجی و درویی در او و مکر و خدعه و دوگانگی و دوگویی در وجود او نباشد، حتی در پندارش پنداری راستین داشته باشد و راستی و حقیقت و صداقت در وجود او نهادینه شده باشد. صدیق صیغه مبالغه است و به کسی صدیق میگویند که در حقیقت معصوم است و هیچ کجی در رفتار او راه ندارد. فاطمه زهرا سلام الله علیها از هر خطایی و از هر گناهی معصومه و مصونه بودند، نه اشتباهی داشته است و نه گناهی داشته است. لأنها طاهرت البتول و البته چون این شخصی صدیقه است. بنابراین آنچه که می گفته است از روی هوا سخن نمی فرموده است. پس در ادعای خیش چه در بحث فدک چه در مباحثی که آنچه از پدر بزرگوار خیش نقل فرموده است چه در دفاع از امیرالمؤمنین جز صدق نمی گفت و او صدیق دشمنش کذاب. و گفتیم ما یا باید فاطمه زهرا را صدیقه بدانیم و در نتیجه فاطمه زهرا را اگر صدیقه بدانیم، ایشان فرموده ان ابن ابی قحافه افی کتاب الله ان ترث اباک ولم ارث ابی لقد جئت شیئا فریا. تو بر پدرم رسول خدا افترا بستی، یعنی کذاب مفتر هستی. یه نفری دروغ میگه، یک نفر مثلا چه شما فلان غذا رو خوردین؟ نه، با اینکه خورده. نخوردی؟ با اینکه خورده میگه که خوردم. مثلا از کجا آمده؟ دروغ میگه. از این شهر آمده؟ میگه از شهر دیگری آمدم. یک وقت هست کسی کذاب مفتره، یعنی علاوه بر اینکه دروغ میگوید افترا میزند، میگوید فلانی همچین مطلبی گفت حال اینکه فلانی نگفته. افترا زدن به یک مسلمان، افترا زدن به یک مؤمن بسیار گناه عظیمی است، تا چه برسد به افترا به سید رسول و عقل کل، به خاتمه پیامبران، به رسول خدای کسی افترا بزنه. و رسما فاطمه زهرا فرمود شما نه الان دروغ بر پدرم میبندید و افترا میزنید، در زمان حیات پدرم نیز چنین بودید. یعنی این رفتار افترا زننده و دروغ بستن به رسول خدا شیمه شما بوده و خصلت شما بوده و عادت شما بوده. همین نیست که فقط این دو تا حدیث رو که عرض کردیم دروغ بسته باشی، نه، بسی دروغ بستید بر پیامبر و اینم دو تاشه. بنابراین یا باید حضرت صدیقه را صدیقه بدانیم که میدانیم و دشمنش کذاب، یا اگر یک کسی گفتش که متخلف اول صدیق بوده، در حقیقت فاطمه زهرا را تکذیب کرده است. حتما توصیه میکنیم به عزیزان که مکرر اگر شد پس هر نمازی، هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمر، هر وقتی که میتوانید این زیارت حضرت زهرا رو که یک کنز مخفی است، یک گنج پنهان است، قدر بدانید و فراوان بخوانید. در هر حرم مطهری بخوانید، در هر امامزاده ای که به زیارت میروید بخوانید، پس هر نمازی بخوانید. و اون زیارت هم همین زیارت معروفی است که در مفاتیح هست، یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک فوجدک لم امتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتانا بهی وصیه فَإِنْ كُنَّا صَدَّقْنَا که، ببینید همش بحث صداقته و تصدیقه، فَإِنْ كُنَّا صَدَّقْنَا که اِلَّا الْحِقْتَنَا لِتَصْدِقْنَا لَهُمَا لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوِلَايَتِكَ. ای بانوی امتحان داده ای که خدای قبل از اینکه تو را در این عالم بیافریند، در عوالم پیشین تو را آزمود و تو را صابره یافت بر آنچه که در امتحانات عوالم پیشین از تو گرفته است. ما زعمنا، اعتقادمون این است و این چنین میپنداریم که انا لک اولیا، که ما دوست شما ایم، ما با همه گفتیم که با فاطمه ایم. و مصدقون، ببینید فاطمه زهرا صدیقه بوده، من چیم؟ من مصدقم، یعنی تصدیق میکنم که تو صدیقه ای. یه کسی راست میگه، شما میاد شهادت میدید که آقا ایشون راستگوست، ایشون حرف دروغی نگفته و در ادعاش به حق بوده. فانا لک مصدقون، ما شیعیان، ما محبان شما فاطمه زهرا یا فاطمه، ما جمله محبان تو هستیم، ما تصدیق میکنیم صدیقه بودن شما را. فانا لک مصدقون، چی رو تصدیق میکنیم؟ لکل ما اتانا بهی ابو، که هر چی که پدر بزرگوار شما از سوی خداوند آورده است ما تصدیق میکنیم درسته و صدقه، آن چی که پیامبر فرموده است درسته. آخه مگر کسی بوده که هم اسم مسلمانی روش باشه و هم آن چرا که پیغمبر میفرمایند قبول نکنه و صدق ندانه؟ بله، متخلف ثانی گفت ان الرجل قد قلب علیه الوجع او ان الرجل لا يهجر حسبنا کتاب الله. بله بود. فانا لک اولیان و مصدقون، تصدیق میکنیم هر چرا پدر شما از سوی خداوند آورده است و هر چرا که وصی او یعنی امیرالمؤمنین فرموده است و آورده است. و ما اتانا بهی وصیه فان کنا صدقنا که، پس زهرا جان اگر ما شما رو تصدیق کردیم و گفتیم شما صدیقه بودی و دشمنت کذاب، اگر این چنین بوده شما هم بر ما منت بگذار، الا الحقتنا، ما رو ملحق کن، ما در مسیر بندگی و زندگی عقب افتادیم از امیرالمؤمنین، ما کجا، اماممون کجا؟ والمقصر فی حقکم زاهق واللازم لکم لاحق، ما باید چسبیده به امام، پشت سر امام هزا هزوه می رفتیم، اما عقب افتادیم، به زمین نشستیم، به زمین خوردیم از معصیت آلودگی. امام کربل خاطف می رود در پیشوایی و پیشروی ما در بندگی و ما افتان و خیزان، بلکه گاهی سینه خیز بر زمین افتاده ایم و رهرو چالاک شادابی نبودیم در این مسیر. این عقب افتادگی منو در بندگی می شود جبران بکنن؟ بله. چجوری میشه جبران بکنن؟ گر نگاهی به ما کند زهرا. خیلی این عبارت لطیفه. بنده الان فرصت نیست، زمانی شاید 10-15 سال پیش 10 روز همین زیارت رو شرح کردم. الا الهقتنا که عقب افتادگی در مسیر سیر سلوک، سیر الالله و بندگی و طریقت الالله چقدر گاهی یه اشتباه از شخصی سر میزند و یه عمر عقب میفته. امروز با یه پدری صحبت میکردم، دیدم صورتش و برخی از دستاش و اینها زخمیه و آثار زخمی و جراحت بر بدنش هست. با شوخی کردم که چیه، با کی کشتی گرفتی، چرا بدن انقدر زخمیه؟ گفت عرض میکنم. بعد آمدیم در خلوتی، سفره دلش رو برای من باز کرد. دو پسره یه دختری رو میخواهد، پدر موافقت نمیکنه و پسره که تحصیل کرده است، مدرک دکترا داره، پدرش رو مفصل کتک زده. میگو فلانی دفتر کارم تمام در و دیوار و کفش پر خون بود از بس این منو کتک زد. بعد نشون داد دست زخمی، بدن زخمی، صورت زخمی، سر شکسته، مفصل سر شکسته. پدرش رو کتک زده که من این دختر رو میخوام. تو یا الا و لابد باید بیای بریم، عرض میشود که خونرم به نام من بزنی، ماشینم به نام من بزنی و من این دختر رو میخوام. دختری که به طور کلی مناسبتی به این خانواده از جهات مختلف حیا و حجاب ندارد. خب حالا صحبت این بود، میگفتش که آقا من این منو کتک زد و من همه جا رو خودم شستم برای اینکه کارمندان من که میان بعدن نبینن چون این صحنه‌ای، و جلوی مادرش منو کتک زد و رفت و من الان نگرانم که این براش نکبت داره و بلا میاره براش. خدا میگم خدایا مثلا بلایی به سر این نیاد. گفتم شما چه بگی چه نگی میآید. یعنی این به این کاری که کرده بزرگترین گناه کبیره رو انجام داده. دوستان نوجوان جوان این رو بدانید، ما پشیمانیم. عرض کنم خدمت شما، ما دست که بلند نکردیم جلوی پدرمون، اگر پدرمون دست بلند کرد بر ما، سرمون رو انداختیم پایین و الان پشیمانیم که حرمت پدر رو نگه نداشتیم. الان خدا میداند، اعتقادم اینه که ما چندان که باید و شاید احترام نگه نداشتیم. وای به حال کسی که پدرش رو کتک بزنه. بعد حضرت رضا سلام الله علیه فرمود خدا چند چیز را بدون چند چیز قبول نمی کند. مثلا نماز رو خدا بی وضو قبول می کند؟ نه. نماز رو بدون اینکه رو به قبله باشید قبول میکنه از شما؟ 1000 رکعت نماز میخواد. امام رضا فرمودن خدا توحید را، توحید را از کسی بدون رعایت حق پدر و مادر قبول نمیکنه. خدا توحید رو بدون ولای امیرالمومنین قبول نمیکند، به شرطها و شروطها و انا من شروطها، بدون ولایت تک تک امامان قبول نمیکند و بدون رعایت احترام پدر و مادر. راوی تعجب میکنه، به امام عرض میکند که آقا این خیلی مطلب عجیبی است، کجای قرآن این رو نوشته؟ امام فرمود که بفرمایید و قضا ربک الله تعبدوا الا اياه و و بالوالدین احسانا. یعنی این واو واو عاطفه است، واو استیناف نیست، اینا متصل با هم. وضو و نماز، توحید و احسان به پدر و مادر. حالا غرضم این است که این آقایی که پدر مادر پدرش رو کتک زده چقدر عقب میفتد؟ دیگه این عقب افتادگی این قابل جبران نیست که نیست. و خود این بدبخت نمیداند که چه نکبتی بر سرش خواهد آمد و چقدر در دنیا ذلت خواهد کشید. چه بکنه؟ عقب افتاده دیگه. این عقب افتادگی رو میشود چیز جبران بکنه؟ مگر ابوا هذه الامه، توبه او را بپذیرم. مگر والدین این امت یعنی امیر المؤمنین و پیامبر مکرم که درود و خدا بر هر دو و اهل بیتشان باد بپذیرن را، و مگر نگاهی به ما کند زهرا. گاهی یک اخم بی خودی، گاهی یک ضرب و شتم بی خودی، گاهی یک عصبانیت، گاهی یک از کوره در رفتن تمام زندگی آدم رو می پاشاند. حالا بعدش بگو که آقا این لیوانو برداشتم یه لحظه حواسم نبود، ولی در رفت و شکست، و چیزی که شکسته دیگه شکسته. چه باید کرد؟ الا الحقتنا لهما. ما با همه گفتیم که با فاطمه ایم، ما گفتیم که شما صدیقه اید یا زهرا، و گفتیم پدرت پیامبر صدیق بود و امیرالمومنین صدیق اکبر بود، و شما آنچه که میگفتی راست میگفتی و دشمنت کذاب بود. اگر در فدک فرمودی فدک مال منه، شما راست میگفتی. و ببینید که قرآن شاهد صدق فاطمه زهرا بود و فاطمه زهرا سلام الله علیها ها تشریف آوردن و فرمودن فدک اصلا ارث نیست که شما بگید که پیغمبر ارث باقی گذاشته یا باقی نگذاشته. فدک را پیغمبر در زمان حیاتشون به من بخشیدن و تملیک کردن، اصلا بحث ارث نیست اینجا. خب چه باید میگفتن؟ او صدیقه، صدیقه بود. وقتی صدیقه مطلبی را میفرماید، وقتی معصوم یه مطلبی میفرماید، به معصوم که نمیگن برو شاهد بیار. اگر به معصوم گفتی شاهد بیار، یعنی قرآن رو قبول نکردی، گواهی قرآن رو قبول نداری. به فاطمه زهرا متخلف اول گفت که شما میگی که فدک رو پدرم به من بخشیده، برو شاهد بیار. فاطمه زهرا فرمودن شاهدم امیرالمومنین علی، این معصوم دیگر. گفت علی شوهر توست، به نفع تو، به خاطر حب دنیا، خاطر مال دنیا ممکنه شهادت بده، اینه ممکنه دروغ بگه. فرمود ام ایمن که پیغمبر شهادت داده است از اهل بهشت است، این شاهد بوده. گفت ام ایمن کنیز شماست، کلفت خانه شماست، به نفع شما شهادت میده. یک دو زنه، شهادت یک زن قبول نیست. فرمود حسن هم و حسین هم شهادت میدهند. گفت اینا بچه هن. بعد فاطمه زهرا فرمود که ابابکر اگر اجازه بدید، اگر چهار مسلمان بیان بر علیه من فاطمه معصومه مطهره شهادت بدهند که من فسقی رو انجام داده، شما چه میکنید؟ سوال خیلی دقیق بود. ابوبکر زیرک بوده و دومی یه انسان غلیظ خشن آشفته، لذا ابوبکر فهمید سوال دقیقه، ساکت شد. بلافاصله دومی گفتش که اذن لا اقمنا علیک الحد، حد بر تو جاری میکن. بیبی فرمود به این کلمه که گفتی کافر شدی به قرآن. اونقدر جاهل بود که نفهمید چرا. گفت چطور؟ با خشم گفت چطور؟ بیبی فرمود که قرآن گواه عصمت من است. قرآن گواهی داده به تطهیر من و به عصمت من. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قرآن گواه این است که من طاهره هستم و من معصومه هستم. تو گواهی قرآن رو رد کردی. اگر کسی بیاد بگه آقا پیغمبر نستجیرو بالله گناهی انجام داده، چیه باید بزنی تو دهنش؟ آقا چی میگی؟ پیغمبر معصومه. و اگر گفتی که خب شاید راست بگه، بیاین دو نفر بیم شهادت بدن. دقیق میفرمایید مشکل کجاست؟ بیبی فرمودن تو کافر شدی به قرآن با این جملت، لذا شهادت خواست. اینی که بگن آقا علی ابن ابی طالب شاید دروغ بگه، شاید به خاطر پول فدک به نفع همسرش به دروغ گواهی بده، رد شهادت معصوم است. یک مرتبه دیگه کفر به قرآن. حسنین آیا از اهل کسا بودن یا نبودن؟ بودن. از آیه تطهیر بودن یا نبودن؟ رد شهادت حسنین رد قرآن است. چهار مرتبه رد قرآن کرد و کافر بالله شد. Thank you. کسی که شاهد از زهرا طلب کرد کند رد قرآن، ای جوان مرد که اهل البیت پاکیزه زرشتند، بری هستند از هر عیب این چند. این سرشه. پس ما با همه گفتیم که با فاطمه ایم و گفتیم شما صدیقه اید و ادعای شما در هر چه که بفرمایید درسته و شما مطهره اید. فلک چه جلوه ای کند پیش چشم فاطمه؟ مگر می شود فاطمه یه صدیقه یه مطهره یا تهره هم تطهیر را به خاطر مثلا چند هکتار زمین بیاد دروغ بگه؟ سیدتون سال عالمین من الاولین الالاخرین دروغ می گوید؟ می بینی چقدر اینها شقاوت داشتن، چقدر دور بودن. بنابراین یا زهرا، ما این رو میخواستم عرض بکنم که اگر گفتید السلام علیک ایتها الصدیقه، السلام علیک ایتها الشهیده، اگر موسی بن جعفر میفرماید ان فاطمه صدیقتون شهیده، تأکید بر صدیقه بودن زهرا، تأکید بر کذاب بودن اولی و دومی و دختران اونهاست. ما هیچ اهانتی نمی کنیم، دو تا چارتای برهانی است. دقیق میفرمایید. و اگر کسی دروغگو عادی بگه نمیشه پشت سرش نماز خون و فاسقه اگر کسی دروغگو باشه. و اگر کسی بر پیغمبر دروغ ببندد لایق خلافت مسلمین است. بر پیغمبر دروغ ببنده. میدانی اگر یک کسی مثلا بنده برم منبر میدانم یه چیزی رو پیغمبر نگفته و بگم پیغمبر گفته، روزت باطله. روزت باطله. دروغ بستن بر اهل بیت باعث بطلان روزه می شود. دروغ بستن بر رسول تا که بستانن حق این و طول. سیاست کارشون و حکومتشون با دروغ پیش می رفت. دروغ هم رسمن گفتن و می گفتن و دروغ بافتن و جعل حدیث می کردن و به پیغمبر تهمت می زدن. علا کل حال این فاطمه صدیقتون شهیدتون. امشب به شهیده می رسیم. در فرهنگ قرآن و در فرهنگ اسلام این واژه را رسول خدا و قرآن در بین مسلمین ترویج کردند. در بین عرب کشتار بود، در بین ایران و روم جنگ ها بود، در بین بلاد مختلف، در مردمان و آدمیان از اول پیدایش بشر، از قصه حابیل و قابیل تا همین لحظه‌ای که الان ما در خدمت شما هستیم مشغول کشتار هم بودن بنی آدم و حالا گاهی در جنگ‌های بسیار بزرگ و مهیب و جهانی و عظیم که دو امپراتوری به جان هم می‌افتادن، گاهی دو تا قبیله، گاهی دو تا قوم، گاهی دو نفر، ولی کشت و کشتار بوده همیشه بر روی زمین و بالاخره کسانی کشته می شدن. فرهنگ قرآن یه مفهومی رو ابداع کرد که الذین قتلوا فی سبیل الله و من قتل فی سبیل الله. کسی که کشته بشه، و خیلی ها کشته شدن، اما در راه خدا کشته شده، یعنی اگر مظلوم بوده و اگر کشته شده و خونش بر زمین ریخته شده به پای خدا گذاشته می شود. سار الله است، خونی است که به پای خدا گذاشته شده. و قرآن آمد و این افق بلند رو بر ما و دریچه عرض می شود که عظیم معرفتی رو گشود که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. هرگز به هیچ روی مپندارید که کسانی که در راه خدا کشته شدن اینان مردگانند، بلکه آنان زندگانند و در نزد پروردگارشان روزی میخورند. ولا تقولوا، نه بپندارید و نه بگویید، نه بگویید که کسانی که کشته شدن در راه خدا مردند، که نه، اینها شهیدانند و شهیدان کند این همه خونین کفنان. چرا به کسی که در راه خدا کشته شده شهید میگویند؟ شهید و شاهد یعنی چی؟ شاهد کسی است که در یک معرکه، در یک اختلافی میاد گواهی میده که مثلا این آقا درست میگویند، یا من شاهد بودم و دیدم به چشم خودم که حق با این آقاست، یا چنین چنان است. این میشه شاهد. شاهد یکی از القاب پیامبر اکرم در قرآن است. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. پیامبر شاهد است یعنی چه؟ یعنی شاهد احوال عباد و اخبار بلاد است، شاهد رفتار مسلمین است. و قل اعملوا فسیرالله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا شاهده، هر معلمی شاهد رفتار شاگردانش هست و نیست، شاهد فعالیت اونها و تلاش اونها در تعلم و درس آموزی هست. می تواند معلم شهادت بدهد که این شاگرد من شاگرد تنبل، این سائیس، این کوشاست، این متوسط. می تواند معلم شهادت بده و شاهد واقعا از نزدیک می بیند، به چشم می بیند. پیغمبر شاهد بر این امت است، نه شاهد بر این امت است، شاهد بر اعمال تمامی انبیاست. و از امور عظیمی که بر دوش پیغمبر هست این است که در روز قیامت پیامبر ما باید شهادت بدهد که آقای نوح وظیفش رو من قبول دارم و شهادت میدم که نوح وظیفش رو انجام داده، عیسی وظیفش رو انجام داده، موسی وظیفش رو انجام داده، ابراهیم جدم، من شهادت میدم که وظیفت خودش رو انجام داده و تقصیر و کوتاهی نکرده. و پیغمبر چون شاهد است بر جمیع و چون روز قیامت هم شاهد ماست و شهادت میدهد، از بس که شهادت میدهد شهید است، یعنی صیغه مبالغه، یعنی بسیار شهادت دهنده. دقت بفرمایید، پیغمبر هم شهید است هم شاهد است و هم مشهود است. به چه عنوان؟ به عنوان این که قرآن کریم می‌فرماید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و ما تو را آوردیم تا شهید باشی بر این اینان و گواه باشی بر اینان. چرا به شهید بنابراین شهید میگن؟ چون یک کسی مرده، خب مرده و عرض می‌شود که از دنیا رفته، کشته شده، ولی یک کسی کشته شدنش یا مردنش پیامی دارد، پیامی دارد و خود این جنازه او، خود این مردن او شهادت عملی است بر حقانیت حق. شهید که کشته می شود در راه خدا، کشته شدن او و مظلومیت او شهادت بر اصل حقانیت حقیقت می دهد، شهادت بر اصل حقیقت راه او می دهد. شهادت فاطمه زهرا، یعنی کشته شدن فاطمه زهرا، شهادت و گواهی بر حقانیت امیر المؤمنین علی بود. یعنی این کشته شدن فاطمه زهرا گواه مظلومیت علی است و گواه حقیقت علی مع الحق والحق مع علی. یک مسلمان رو بلند کردن در پس جنازه او، مردم چی میگن؟ لا اله الا الله، بلند بگو لا اله الا الله، محمد رسول الله. و اجل فرجه و لعن اعداءه. علی ولی الله، یعنی همین جنازه، جنازه چیزی که زیاد بوده در عالم جنازه است، همین جنازه که از کوی خیابان میره تا بفرمایید به قبرستان، همین مسیری که طی میکند، این جنازه زندگی شوری بوده که گواهی میدهند مؤمنان و تشییع کنندگان و خود این بدن و خود این جنازه به حقانیت حق، به شهادت ان لا اله الا الله. از همین روز که حضرت معصومه کریمه فاطمه دختر موسی بن جعفر سلام الله علیهما از آباء خودش حدیث معنعنی را نقل کرده است تا رسول خدا، که رسول خدا فرمود من مات، همتون شنیدید و حفظید، الا حب آل محمد مات شهیدا. کسی که بر محبت اهل بیت بمیرد و از دنیا برود این شهیده. آقا که کشته نشده، حتما برای شهید بودن کشته شدن لازم نیست، مهم این است که این مرگ او گواهی بدهد به حقیقت. و کسی که بر حب آل علی و حب پیغمبر و آل پیغمبر مرده، خود مرگ او و تشییع او و دفن او و کفن او شهادت بر حقانیت امیرالمؤمنین علی میدهد. حالا اگر خونش هم بر زمین بریزه که چه مقامی دارند شهدا، که اولین قطره خونی که از شهید بریزه تمام گناهان صغائر و کبائر او آمرزیده می شود. مقام شهادت ها خیلی مقام بالایی است و مقامی که انسان به مرگ طبیعی نمیره و کشته بشه در راه خدا، خیلی مقام بالایی است. اونقدر مقام بالایی است که تو نیایش های ماه رمضان داریم که اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک، خدای روزی من کن که مرا در راه تو بکشن. اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک. یه افتخاره و بزرگترین افتخاره. اونقدر افتخار است که شما در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت میکنید که افتخارات اونها رو برمیشمارید، میگویید که و شفعاء دار الفنا و ببخشید و شهداء دار الفنا و شفعاء دار البقاء. شما شهیدان دار فانی هستید. یعنی اگر کشته شدید، امام من نایلا مسمومن او مقتول، مسمومن او مقتولن، کشته شدید چه باک؟ دار فانی است. دار فانی رو باید روزی ودا گفت، دار فناست. و شفعاء و دار البقاء، شفیعان محشرید و شهیدان این دنیا و این لشکرید. مقام شهادت خیلی مقام بالایی است که صدیقین و صالحین و شهدا اینها در روز قیامت و در نشعه عرض می شود که اون دنیا با هم محشورند و حسن اولائک رفیقا، رفیقن با هم. یک کسی از دوستان ما بود که خیلی خدمت می کرد به مجلس امام حسین و مجلس عظیمی رو در مشهد راه انداخته بود. جوان بود، این در یک صحنه ای از دنیا رفت. من خیلی 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 خود بنده عقد و اخوت داشت با من بیش از 30 سال، خیلی رنجیده و خیلی غمگین بودم و پریشان اون دو سه روزی که از دنیا رفته بود. یک لحظه او رو در یک حالتی بین خواب و بیداری دیدم، دیدم که آمده لب تخت بنده نشسته و میگه اخوی چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی و ناراحتی؟ ببین جای من کجاست؟ دیدم در یه باغیه و با یه عده‌ای خوشو بش میکنند و خوشن، خلاصه از مردان دیگر. دیدم اونجا تابلوی نوشته که نوشته مقام شهدا و صالحین. شهدا، صدیقین و صالحین و حسن اولائک رفیقا. لذا یک مؤمن باید یکی از آرزوهاش این باشه. از مرحوم آیت الله خویی نقل شده است که ایشان می‌فرمودند من از جوانی همیشه 3 حاجت از خدا داشتم. یکی این که اصلاً مرجع نشم، از بس می‌ترسیدم از فتوا دادن که شدم، و یه حاجت دیگرم این بود که حتماً خدا روزی من بکنه که شهید بشم. بعضی ها خیلی نیکبختن. مرحوم آیت الله غروی بودن، از فقهای بزرگ، از شاگردان آقای خویی، از فقهای و مراجع عظام نجف. خب این مرد قریب 80 سال عمر کرد، مسلم فقیه بود، مسلم مجتهد بود، امام جماعت داخل حرم امیرالمؤمنین بود. الان توی صحن نماز میخوانند، اون زمان یه امام جماعت هم داخل نماز میخواند و سالیانی در حرم امیرالمؤمنین امام جماعت. تمام عمرش رو به فقاهت سپری کرده که الکمال کل الکمال التفقه فی الدین. تمام عمر شبای جمعه از نجف رفته بود به کربلا زیارت کرده بود. تمام 40ها، تمام نیمه شعبان ها، تمام فطرها، تمام لیالی قدر، یک عمر زهد و قناعت و تقوا و پارسایی، و هر روز تو حرم امیرالمؤمنین بگی السلام علیک و امین الله فی ارضه، هر روز در حرم امیرالمؤمنین فقه اهل بیت درس بدی و مرجعیت و فقاهت به اوج کمال رسیده بود. آخرش هم یه شب جمعه ایشون اومدن کربلا مشرف شدن، شب جمعه حرم امیرالمؤمنین زیارت کردن. از حرم که اومدن بیرون، بعثی ها استخبارات عراق در زمان صدام گلوله بارانش کردن دم حرم امام حسین. خونش در کربلا به زمین ریخ، اون هم کجا؟ در اطراف حائر، و همونجا پیرمرد در 80 سالگی به شهادت رسید. اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک. که حالا اگر گفتی نترس که مثلا میگه خدایا قتل در راه خودت نصیب ما بکن، هنوز داماد نشدیم. نه، حالا انشاءالله دامادم بشی، پدر بزرگم بشی، برسی عرض میشود که به پیر مردی و پیر غلامی امام حسین باید کشته بشی. مثل حبیب ابن مظاهر، وقتی رفتید کربلا از حبیب ابن مظاهر بخواهید که او از خدا دعا کند، وجیه در پیش خداست که خدا توفیق شهادت نصیبتون کنه. و شما اگر دعای نطق عهد میخوانید هر روز، همین از خدا میخوایید و جعلنا من المستشهدین بین یدی طائعا غیر مکره فی الصف الذین عطا اهله فقلت صفا کانهم بنیان مرصوص. خدایا به من توفیق بده که من پیش پای امام زمان کشته بشم و اونجا شهید بشم، از شهدای رکاب و حجت ابن الحسن باشم. و جعلنا من المستشهدین بین یدی. بکش من را و در خونم به غلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من چه لذتی داره که انسان امام زمانش بیسته، تو از امام زمان دفاع کرده باشی، جنگیده باشی، زخمی بشی، بخوری زمین، او سرت رو به دامن بگیره. اگر جون هم باشی او سرت رو به دامن میگیره. از شهدای اصحاب الحسین همیشه در کربلا، خدا این راه رو بر ما نبندد و راه کربلا این برکت این فیض مستدام باز بوده باشد، اینو بخواید که خدایا توفیق شهادت به ما بده به حق شهدای کربلا. دقت میفرمایید سومیش آقا یادم رفت، حالا مهم نیست، ربطی هم به بحث ما نداشت، یعنی خیلی اصرار نداشتم که از ذهنم بکشم بیرون. چیزی که مهم بود همین بود که ایشان اون مرد فقیه بزرگ یک عام دعا میکرده که خدای من در راه تو کشته بشم، و ظاهرن هم صدامشون رو مسموم کرد و ایشون مسموماً از دنیا رفت در بیمارستان بغداد. الان کل حالین که شهید چرا شهیده؟ به جهت این که ریختن خون او و مظلومیت او و قتل او شهادت به حقانیت مسیر حق و دین خدا میدهد، این شهیده. و البته همه شهدا در یک درجه نیستن، کما اینکه همه ایمانیان و همه بهشتیان در یک درجه نیستند. یکی شهید شهید روز جنگ احد، یکی شهید شهید جنگ بدر، یکی شهید حتی ممکنه یک کسی در رکاب رسول خدا کشته شده باشه اما شهید نباشه. در جنگ احد وقتی مغلوب شد و اوزا، یک کسی از اصحاب و از می شود که یاران رسول خدا این دید وسط معرکه اولاغی از طرف مشرکین صاحبش کشته شده و بی صاحب مونده، این دوید وسط معرکه بره اولاغه رو بگیره، یه تیر آمد بهش خورد و مرد. بعد آمدن گفتن یا رسول الله این شهید؟ فرمونه این شهید نیست، با قول ما این شهید راه اولاغه. تا نیت چی باشه؟ تا نیت چی باشه؟ مثلا روایت داریم من قتل دون مالهی فهو شهید، من قتل دون ارزهی. اگر یک کسی خواست کسی رزلی اوباشی قد داره کشی به ناموسش تعدی کنه، به ناموسش، به زنش، به همسرش، به دخترش، و این بلند شده دفاع کرد و اونم یک قد داره گذاشت وسط سینه او و این مرد، این شهیده. یه مال کسی رو خواستن ببرن و این مقاومت کرد و کشتنش، این شهیده. تو روایت ماست من قتل دون مالهی فهو شهید. خب یک کسی در راه دفاع از مالش کشته شده شهیده، یک کسی در راه دفاع از یک کسی آتش نشانه، این اتفاق افتاده، رفته یه بچه‌ای رو از وسط آتش در بیاره خودش سوخته، بچه رو در آورده خودش سوخته، این شهید. اما یک کسی شهیده، شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، شهیده، شهید دفاع از امامش. والله ان قطعت یمینی انی احامی ابدا اندینی، قتل فی سبیل الله، قتل للذب عن امامه. اینا درجاتشون خیلی فرق میکنه. من مکرر این قصه رو گفتم در منبر، عزیزان از من شنیدن شاید. یک کسی از دوستان کربلایی میگفت در انتفاضه 1991 که صدام حمله کرد به کربلا، بعد قصه اینو نقل میکرد که خب ما هم دیدیم همون زمان صدام رو دیدیم و شاید مثلا 9 سال زمان صدام می رفتیم کربلا. صدام ممنوع کرده بود برای کربلایی ها و برای عراقی ها که اینها حق ندارن تو حرم امام حسین گریه کنن یا سعی کنن یا نوحه بخوانند. و ایشان می گفت، از پیرمرد های کربلایی می گفت که در اون ممنوعیت شدیدی که اوائل راه انداخته بود، گفته بود حتی روز عاشورا کسی حق نداره در حرم امام حسین سیحه بزنه و یا حسین بگه، گریه کنید، بیاد از یک در برید، از یک در دیگه برید. چون میگفتش که ظهر روز عاشورا، خب روز عاشورا و کربلا و قوقا جمعیت وارد حرم میشدند و ممنوع هم بود و خیلی تحت کنترل، یه جوانی نتونست خودشو کنترل کنه، ظهر عاشورا بود و یهو سهیه زد که یا حسین، تا گفت یا حسین انقدر آه این آتشین بود که گر گرفت همه جا مثل بنزین منفجر شد. بقیه هم گفتن یا حسین یا حسین، یا حرم ولوله شد، دستور صدام زیر پا گذاشته شد. بلافاصله استخبارات حرم رو محاصره کرد و رئیس استخبارات آمد توی حرم، درا رو بستن. گفت باید بگید کی بود اولین نفری که گفت یا حسین، که دستور رو زیر پا گذاشت. کسی جواب نمیداد که خب کی بود. گفت یا میگید یا همینجور از شما میکشم. دیدن نه جدیه. اون جوانی که خودش گفته بود یا حسین، مردانگی کرد، مروت کرد، پیش پای ذریح امام حسین روز عاشورا، ظهر عاشورا آمد جلو، گفت آنی سهد من بود. گفت تو بودی؟ بله. کلتش از کمرش در آورد، گذاشت روی مغز این، زد در جا خورد زمین جلوی ذریح امام حسین ظهر روز عاشورا، به خون غلطید و شهید شد. ولی آتش خشم این فرعون صفت دشخیم فروکش نکرد. گفت ثم بعد، یه نفر دیگه کی جرأت داره الان زد اینو کشت؟ گفت یا یه نفر دیگه میاد یا میکشم از شما تا آروم میشه. یه جوانی که واسه مقصر نبود او آمد، گفت معانی بعد من آمد. این ناپاک زاده هم باز حیا نکرد، کلتشو برداشت زد تو مغزه اینم که نار اونی که افتاد مرد. این بزرگوار میگفتش که خب اینا که کشته شدن و چه توفیق بالاتر از این، آدم بمیره تقدیرش این باشه که روز عاشورا نزدیک ذریع امام حسین زیر قبه خونش بریزه، اون هم فی سبیل الحسین. به چه جرمی؟ لانه صاح الحسین، صاح یا حسین. وقتی که این دو به شهادت رسیدن گذشت و یک کسی از بزرگان خواب دیده بود که همون شب که ابی عبدالله ایستادن و این دو تا جوان چپ و راست در آقا ایستادن. خب این کال منطقی است، من احب حجران حشره الله معه، این خواب نیست که، این که رویای صادق است. عجیبه؟ نه، کشته شدن به جرم یا حسین. میخواستی با کی مشهور بشن؟ خب با خود حسین، اقتضای عدالت خدای اینه. دید چپ و راست ایستادن، اما مقام دومی که دومی کشته شده بود بالاتره. گفت یا ابا عبدالله، این دو که با شمایند که معلومه چرا، اما چطور شد که هر دو در یک ساعت کشته شدن، هر دو به یک نحوه کشته شدن، هر دو زیر قبه کشته شدن، هر دو به جرم یا حسین، اما چرا دومی بالاتره؟ امام فرمودن به جهت این که اولی نمیدانست چه بلایی سرش میاد، آمد گفت بله من گفتم. خب شاید میبردنش زندان، شاید شکنجهش میکردن، شاید مثلا حبس ابد میکردن، نمیدانست میخواد چیکار بکنه. اینم کلتشو در آورد و کشتش. دومی میدانست که اگر بگه آقا منم چه میکند، دانسته بلا رو خرید، دانسته پا پیش گذاشت، لذا مقامش بالاتر است. شهیدان هم مساوی نیستن، هیچ کس از اولین و آخرین به شهدای کربلا نمیرسد، به گرد نعل پای شهدای کربلا نمیرسد. هیچ شهیدی قابل مقایسه با یک تار موی علی اکبر امام حسین نیست. از این مجلس ثوابی برسه به روح شهداء مدافع حرم. شهداء مدافع حرم خیلی عظیم القدرن، شهدایی که در عراق جنگیدن و در سوریه علیه داعش خوناشام، و الا امروز نه سامرایی بود نه کاظمینی بود و ناموس شیعه رو می بردن. اینا تعارف نداره، خشت خشت حرم حضرت معصوم، حضرت رقیه و حضرت زینب رو خراب می کردن. مثل اینکه در داریا حرم سکینه بنت امیر المومنین رو دیدید به چه روز نشوندن، این که حرفی نیست. اما یه شعار غلطی همون روزا مثلا روی سربندا می دادیم، کلونا عباسو که یا زینب، ما عباس ما عباس الایاذ بالله نسجیره بله، این قدرت اضافی است، اشتباه کردیم، ما عباس نیستیم، ما خاک پای کف عباس هم نیستیم. عباس 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 و رفع ذکر کفی الدیین ابوالفضل. نیست آسونه که ابوالفضل گفتن، کی ابوالفضل؟ بالاترین شهیدان هم غلام ابوالفضل محسوب نمی شود مگر به فضل او، مگر به لطف خود اونها. هیچ کسی با شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، اصحاب الحسین و اولاد الحسین قابل مقایسه نیست که نیست. پس اصل شهید کسی است که به کشته شدنش گواهی میدهد بر حقانیت حق، و البته اینا درجاتی دارند. بالاترین شهیدان البته شهیدان کربلان، بالاتر از شهیدان کربلا خود ائمه ماین که همه شهیدانند. باز تو شهیدان کربلا هم همه یک درجه نیستن، یکی حبیب ابن مظاهر الاسدی است، یکی زهیره، یکی بریره، یکی حره، اینا هم درجه به درجه دارن. یکی هم شهدای اهل بیتن، شهدای اولاد البتولن، اولاد الحسینن، یکی قاسمه، که علی اکبره که دیگه مگوز علی اکبر. دقت میفرمایید اونها هم درجه به درجه دارن. بالاترین شهیدان تاریخ خود امیرالمؤمنین علی و فرزندان معصوم او هستند. اینا بالاترینن، بالاترینه. خب مردان خیلی شهید شدند، یعنی مردان خیلی به قتل رسیدند. هم کسی که بر محبت اهل بیت بمیرد، زن باشد، مرد باشد، پیرزن باشد، جوان باشد، به مرگ عادی به سرطان بمیره شهید، با محبت مولا امیرالمؤمنین، با محبت اهل بیت. منتها اون شهادت که اوج شهادت قتله، که در راه اهل بیت به قتل برسی. برخی از خانم‌های در اهل بیت بودند که اینها شهید شدند، اما به سم، مثل آنچه که گفته می‌شود قیل در حق حضرت معصومه که به حضرتشون سم خورانیدند. ولی در بین تمامی زنان صدیقه، حتی مریم، حتی آسیه فلان، یک کسی در اوج قرار دارد که کشتند او را، زنی را کشتند. و زن مگو، سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، کشتند زهرا را. و چجوری کشتند؟ زج کش کردند فاطمه را، چون به امام حسن یه سم میدادن جگرش پاره پاره شد تمام، به امام رضا یه سم میدادن از قصر مأمون تا منزل که آمدن تمام کرد سم کار حضرت رو. خب ولی مادر ما فاطمه زهرا را، مادر شیعه را، مادر ما، نه مادر طه، ام ابیها را کشتند، زهرا را، ام ابیها را، به زهج کشی، نه به یک تیری بزنن و خلاص، نه به یک سم، با کتک زدن کشتند، با کتک زدن کشتند. و یک بار نزدند. ببینید گاهی یک کسی رو میزنید، میزنید از سر راهتون بره به کنار، میزنید که برید، راهتون رو باز کنید برید. خواهد یک کس رو ببرید، زنش نمیگذاره، یکی میزنید زنش میفته و میرید. گاهی یک کسی رو به قصد کش میزنید، میزنید که بکشید. یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، آجرک الله، آقا شما خون گریه میکنید، حق دارید، مادرتو به قصد کش میزدن، یعنی میزدن که بکشن. و الا یک زن، اون هم زن باردار، اون هم زن عزادار، اون هم مریضه، اون هم نحیفه، اون هم در اون حالت، بله، این که زدن او که ده نفر آدم لازم نداره، اما گردیده بود قنفذ همراه با مغیره، هفت رجاله وسط کوچه بر سر زهرا ریختن، در داخل خانه یه مرتبه بی بی رو زدن پشت در، بعد در وسط کوچه یه مرتبه زدن، یه مرتبه دیگه هم چند روز بعد دیگه من نمیتوانم عرض بکنم، آه از آن کوچه باریک و تنگ، داد از بیداد آن پر آر و ننگ، که چشم او بر قاتلش افتاده بود. یه مرتبه دیگه، مرتبه سوم زدن بی بی را، و به قصد کش زدن و کشتند، کشتند، کاری کردن که امیرالمؤمنین در آغاز جوانی، امیرالمؤمنین سنی نداشتن، کسی بود 3 سال عمرشون، امیرالمؤمنین کارش افتاده بود به این که تقاضای مرگ میکرد از خدا، نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، میگفت زهرا گریه میکنم که ابکی مخافت ان تطول حیاتی، گریه میکنم مبادا بعد از تو عمر علی طولانی بشه، خدا مرگ من رو برسون. و این فاطمه صدیقتون شهیده، فاطمه زهرا رو کشتن، و کشته شدن فاطمه زهرا تا ابد گواهی مظلومیت امیرالمومنین است، تا ابد گواهی حقانیت تشیع مولا علی است. تا ابد خون زهرا زمان قدیر است. قتل او، کتک خوردن او افتخار زهرا است. یک کسی میگفت آقا این ذلت نیست که همش بیاید بگید زهرا رو زدن، زهرا رو زدن، زهرا رو زدن، زینب رو به دست به عرض میشود که زنجیر بستن بردن. گفتم نه، این ذلت نیست، مظلومیت در راه حق افتخاره، کشته شدن در راه حق افتخاره، کتک خوردن در راه حق و حقیقت فخره، افتخاره، شهادت در راه حق افتخار است. شهادت ارث ما خانواده است و افتخار ماست. دقت میکنی؟ فاطمه زهرا بالاتر و فراتر و برتر از همه شهیدان نشسته است. چرا؟ چون اونها مرد بودن که کتکشون زدن. و فاطمه مظلومانه ترین مظلومه است. قبل از فاطمه زهرا کسی داشتیم که از زنان در راه ایمان شهید بشه؟ بله. من آسیه بنت مزاحم، زن فرعون. وقتی فرعون فهمید که آسیه ایمان آورده به موسی، گفت یا دست از ایمان موسی برمیداری یا تو رو میخکوب میکنم به زمین. گفت دست بر نمیدارم. حدیث معتبر داریم که امام میفرمایند فرعون آسیه همسرش رو با میخ به زمین کوبید. به مفصلهای دستش و پاهاش میخ کوبیدن و به زمین به سنگ قفلش کردن زیر آفتاب. بعد فرعون بهش گفت حالا خون داره از بدن میره، شما حساب کنید سوزن وارد دستت میشه، چه حالی داری؟ یه میخونم میخ طویله های درشت و فرعون زل اوتاد بکوبن به دستت، سوراخ بشه به پاهات روی استخون و قفل بشه به زمین و زیر آفتاب میسوخت آسیه. و امام میفرمان یه سنگ ستبری را، سنگ بسیار عظیمی رو فرعون در یک تور تنابی گذاشت بالا سر و آویزان کرد. گفت این آخرین مهلته، یا بگو کافرم به موسی و دست از موسی بردار، یا دستون میدم تناب رو قطع کنن، این سنگ سمگین بخوره به سینت و له بشی، این وسط استخوان‌های سینت بشکنه. گفت رب ابن لی اندک بیتن فل جنه، رب نجنی من عمل فرعون، خدای منو نجات بده. بعد امام میفرمایند که خدا از محبتی که به آسیه داشت و این همه زجر کشیده بود، قبل از اینکه سنگ رو ببرن و به سینش بخوره روح او رو گرفت. سنگ رو بریدن به سینش خورد، اما او مرده بود و دیگه دردی احساس نمی کرد. اون کسی که استخوان‌های سینش شکست و زنده بود هنوز و چه زجری کشید، زهرا بود، زهرا بود، زهرا. این بیشرف در نامش به معاویه نوشته مدرک بیت الاحزان شیخ عباس قمی، نوشته معاویه وقتی دیدم زهرا پشت دره، تمام عقده های ما مشرکین را از علی جمع کردم در دلم، همه بغض و کینم که جمع شد برگشتم گفتم قنفس تازیانه رو بده. معاویه وقتی حس کردم پشت دره، چنان در را فشار دادم، چنان ضربه ای به در زدم که صدای شکستن استخوان‌های زهرا. لعن الله قاتلیک و ظالمیک، یا ماه یا مولاتنا یا فاطمت الزهرا، به مظلومیت زهرا فرج امام ما را برسان. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. خدایا قاتلین و ضاربین فاطمه زهرا را به تعداد فضائل امیرالمؤمنین آن به آن لعنت بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنم.